بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و آله على الله، ولعنت الله على اعدائهم اعداء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بحث الامر الرابع میخوایم داشته باشیم با دوستان. خب از بحث های خیلی مهم و خیلی زیبای علم اصول همین بحث‌های مربوط به علم اجمالی این هست. بحث‌های مهمی هست، بحث‌هایی هست که ذهن رو خیلی حساس می‌کنه، خیلی ریزبین می‌کنه ذهن رو، و برای تصور و مقام عبودیت کمک می‌کنه. خب بحث‌های خیلی عملیاتی متن زندگی داره، بحثایی که ما خیلی از اوقات یه دونه علم داریم با یه دونه جهل که با هم ترکیب میشن. خب شما گاهی اوقات یه جهل دارید و یک علم به جهلتون دارید، علم به جهلتون. خب این اسمش رو میذاریم، میگیم که جهل بسیط، بهش میگیم جهل بسیط. عرض کنم که علم دارید به جهل. یک بحثی هم وجود داره که انسان گاهی اوقات علم داره و جهل به علم خودش داره. خب یعنی غفلت داره از توجهش. خب این هم یه حالت بحث خیلی مهم. علم اجمالی عبارت است از این که علم به یک چیز کلی و مردد داره، در تعیین جزئیات و مصادیقش جاهل. خب ما بگیم علم اجمالی یعنی میدونه که تو این وسط یه چیزی هست، نمیدونه ضمن کدوم فرد هست. این میشه علم اجمالی. خب بحث علم اجمالی طبیعیه که اینجا مطرح میشه. چرا؟ چون بحثای قطعه دیگه. دوستان اگر دقت کرده باشن، ما این تنبیهاتی که شروع کردیم، این تنبیهات بحثای حجیت قطع و نشانه گرفته بود. حجیت قطع برای فرد خاص قطع قطع، حجیت فرد از سبب خاص نظر اخباریین. عرض کنم که یکی هم که بحث خود ذات حجیت قطع، که آیا حجیتش به خاطر خودشه یا به خاطر واقعی که داره از اون کشف میکنه. کنم بحث اولی بود که در تجربی بررسی کردیم. خب حالا ما در مورد این که بحث تجربی کجای علم و اصول میتواند گنجانده بشه، یه حرفی رو داشتیم که حالا نمیدونم با دوستان مطرح کردیم، که بحث تجری جزء مباحث ملازمات یا نه. این بحث با شما مطرح شد؟
بله حاجا مطرح شد.
اوکی. خب یه نظری به ذهن ما میرسید، حالا پس گفتم با دوستان. خب بحث چهارم عرض کنم که دوباره بحث علم اجمالی مربوط میشه و دوباره بحث حجیتش رو میخواد مطرح بکنه، اما به یک شکل خاصی در مقام امتثال، که حالا علال قاعده چند هفتهی درگیر این بحث بسیار پیچیده خواهیم بود. خب بخونیم صورت مسئله رو و اینکه الان چی رو میخوایم بررسی کنیم برامون انشاءالله روشن‌تر باشه. الامر الرابع بفهمی
شرمنده قبل از که بحث شروع بشه، این بحث علم اجمالی کجای اصول مزفره؟ من یه چند جا نگاه کردم نتونستم پیدا کنم.
نیست
بحث اختلاط و برائت هم که کلن بحث نشده اونجا،
درست پیدا کنم. نیست اونجا مرحوم مظفر رحمت الله علیه. حالا الان یادم رفته متاسفانه که کتاب رو ناقص تعریف کردن، یه اگر اشتباه نکنم کتاب رو ایشون کامل تعریف کردن، ولی یه مقداری از دست نوشته های ایشون متاسفانه از بین رفته، لذا ناقص نیست اونجا. نیست آره همین. الامر الرابع ان المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل، آیا اون چیزی که اجمالا معلومه مثل همون چیزی که به تفصیل معلومه؟ خب یعنی چی؟ فرمایید که آقا جان شما گفتید علم تفصیلی یعنی خود وصول به واقع و این اقتضاء حجیت رو داره به نحوی که اقتضاءش هم ذاتیه. خب پس بچه تشبیه چیه؟ میگه فل اعتبار، اعتبار یا همون حجیت یه چیز دیگه، اعتبار یا حجیت، آیا در اعتبار حجیت مثل همونه املا یا نه مثل اون نیست؟ یعنی این که شما یه علمی داشتید که هیچ پرده ی از جهل روش نیامده بود، یه علمی هم دارید که پرده ی از جهل روش اومده، آیا وقتی پرده ی از جهل روی علم شما آمد علم شما از حجیت میفته یا علم شما از حجیت نمیفته، یا اقلا حجیتش محدود میشه یا نمیشه؟ ولا کلام فیه یقع تارتن که اعتبارهی من حیث اثبات تکلیف به و ان الحکم المعلوم بالاجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فالتنجز علی المکلف ام هو کالمجهول رأسا. فرماد یه بار در بحث اثبات تکلیفه به وسیله علم اجمالیه. خب شما میدانید که یکی از این دوتا کار واجبه، آیا این حالت مثل اون حالتیه که یقین دارید فلان کار واجبه در این که منجز تکلیف باشه، یا نه مثل حالت جهله که گفته شده است باید تکلیف ثابت ندانید براعت کلمنشول رأسان میشه مجرای براعت؟ خب یه حالت میخواید تکلیف اثبات بکن، شما میدانید یکی از اون دوتا کار عرض کنم که حرامه، آیا شبیه حالتیه که علم تفصیلی دارید به این که حرامه در این که وجوب اجتناب بیاد حرمت فعل بیاد، یا نه مثل این که اصلا چیزی نمیدید؟ و اخرى فی انه بعد ما ثبت تکلیف بالعلم تفصیلی اول اجمالی المعتبر. خب به مرتبه بعدی اینه که آقا جان شما ندانستید که یه تکلیفی هست، حالا یا تکلیف رو با علم تفصیلی فهمیدید یا با علم اجمالی علا فرض اعتباره تو بحث قبلی. المعتبر یعنی المفروض اعتباره فی المبحث سابق. صدا هست؟ فهل یکتفا فی امتصاره بالموافقت الاجمالیه ولو مع تیسر العلم التفصیلی؟ اصلا شما علم تفصیلی پیدا کردید، شما علم تفصیلی پیدا کردید که آقا جان بر من نماز ظهر واجبه نماز جمعه واجب نیست، اصلا اینو دانستی. عنوان من یه لحظه اینو بزنم شارژ تا خاموش نشده. شما دانستید که عنوان نماز ظهر مثلا واجبه، این یه علم تفصیلیه، یا نه دانستید که یکی از ظهر یا جمعه واجبه، یکی از ظهر یا جمعه، یعنی علم اجمالی دارید؟ خب اگر گفتید که علم اجمالی منجز تکلیفه یا به عبارت دیگر حجته یا به عبارت دیگر معتبره، اینو انتخاب کردی در مرحله قبل. خب الان در امتصاد دو تا فرد وجود داره. مثلا آقا من دانستم نماز ظهر واجب لا غیر، فرضاً علم تفسیری دارم. الان نماز ظهر دو تا فرد داره، یک فردش مثلا مرکب از 10 جزء، یک فردش مرکب از 11 جزء. مثلا در جایی که شما نمیدانید سوره واجب است یا سوره واجب نیست، میدونید دیگه. همین الان هم برخی از آقایون فقها ها میگوین سوره در نماز واجبه، برخی از آقایون فقها ها میگوین سوره در نماز واجب نیست. اختلاف یک همین الان هم هست بین آقایون. خیلی از آقایون هم احتیاط واجب میدن. پس شما عنوان رو علم تفسیری دارید که نماز ظهر واجبه، اما نماز ظهر آیا با یک فعل 10 جزئی، فعل مرکب 10 جزئی تعدیه میشه، امتثال میشه، یا با یک فعل 11 جزئی امتثال میشه؟ شما میگید که آقا جان لقائل ان یقول، که بگویند اگر علم تفصیلی ممکنه باید بری عنوان نماز جمعه رو طبق علم تفصیلی انجام بدی. علم تفصیلی چیه؟ علم تفصیلی یعنی که بری تحقیق بکنی ببینی نماز ظهری که بر من واجبه آقا مشخص بشه 10 جزئی یا 11 جزئیه. در مورد سوره بری تحقیق کنی، اجتهاد بکنی، به جنبندی برسی که آقا جان سوره واجب است یا سوره واجب نیست. خرجش یه زنگ زدن به امام صادق علیه السلامه، یه زنگ بزنی به حضرت، از حضرت بپرسی که یا بودن رسول الله سوره واجبه یا واجب نیست. برای کسی که مستحله که واجب نیست، مثل آخر وقت اون که روشنه، ولی برای کسی که داخل وقت و فرصت هم داره مانعی نداره، سوره جزء مستحبی نمازه مثل قنوت، یا سوره جزء واجب نمازه مثل هم، مثل تسلیات اربع، مثل تشهد. خب حضرت هم پشت تلفن به جواب میدن تموم میشه. خب پس علم تفسیری ممکنه یه جایی نسبت به ممتصلم به تکلیف هم که علم تفسیری بود نماز ظهر، یا نه ممکنه تکلیف عرض کنم که یه علم اجمالی معتبره، نمیدونید ظهر یا جمعه، اما هر کدوم باشه نمیدونید که برای ادایش یه دونه فعل 11 جزئی لازمه یه دونه فعل 10 جزئی لازمه. میگید چه ظهر باشه چه جمعه باشه نمیدونم این نماز ظهر یا جمعه با نماز بدون سوره ادا میشه امتثال میشه، یا با نماز با سوره امتثال میشه. خب اینجا میخوای مثلا موافقت تفصیلی چیز موافقت امتثالی که داری میکنی اگر همراه علم اجمالی باشه، موافقتت همراه علم اجمالی باشه یعنی چی؟ یعنی شما دو تا نماز بخونی، یه نماز بخونی با 10 جزء، نماز بخونی با 11 جزء. این علم اجمالیه. چرا علم اجمالیه؟ چون میدانید امتثال با یکی از این دو عمل حاصل شد، اما با کدومشون حاصل شد نمیدونید. میگه من یه دونه ظهر خوندم 10 جزئی، یه فرد دیگه از ظهر خوندم 11 جزئی، یه عنوان بر من بیشتر واجب نبود مثلا در فرض علم که تکلیف علم تفصیلی ثابت شده، اما امتثال با یکی از این دوتا محقق شد. الان یقین داری که ادا کردی مأمور به انجام دادی، معتیم به موافق مأمور به بوده، یقین داری؟ میگیم بله یقین دارم. روشن. با کدومشون بوده؟ میگی نمیدونم. با فرد اول بوده، با فرد دوم بود. خب عرض کردم که اینم این حاله. ام لا یکتفا بهی الا ما تعذر العلم التفصیلی، یا نه جایز نیست اکتفا بشود به علم اجمالی مگر در جایی که حضرت کسی شماره امام صادق علیه السلامو نداره، دسترسی به حضرت نداره، یا حضرت رفتن مسافرت گوشیشون جواب نمیده، من نمیتونم تکلیف مشخص بکنم. فقط چون این کسی حق داره دو تا نماز بخونه، یکی 10 جزئی با سوره که بدون سوره، یکی 11 جزئی با سوره، بعد عرضم که پاشه بره به عرض کنم که بگیم آقا ادا کرده ظهرش رو، فقط او. اما اگر کسی متیسر است براش تحصیل علم تفسیری، باید علم تفسیر رو مشخص بکنه، مشخص بشه که 10 جز واجبه 11 جز، طبق همون عمل بکنه. فلا یجوز اکرام شخصین احدهما زید مع التمکن من معرفت زید بالتفصیل. تو که میتونی، خب مولا به شما گفته اکرم زیدن، این معلومه، اکرم زیدن مشخص، یه علم تفسیری داری به تکلیف. اما الان زید همسایه سمت راستیمه، یه همسایه سمت چپیمه، یه آقا جان کاری نداره، یه پرس غذا میفرستیم خونه این، یه پرس غذا میفرستیم خونه اون، که یقین بکنیم زید رو اکرام کردیم. لقائل ان یقول، که جایز نیست، باید بری از خود مولا بپرسی، از این اون بپرسی، از همسایه های دیگه بپرسی، مشخص بکنی که کدومشون زیده، بشناسی زید کدومشونه، اون پرس و قضا رو فقط به اونی که قطعا زیده بدی. ولا فعل الصلاتین فی صوبین مشتبهین ما امکان الصلات فی صوب طاهرن. خب شما میدونی که یه نماز باید بخونی، دوتا لباس میدونی، یکی پاکه یکی نجسه، میگی که قاجران یه بار با این عبانم ساتر شما همینه، شما ساترتون فقط یه دونه عباس و اصلا دوتا عبا، تنها ساتر شما دوتا عباس، که میدونی یکی پاکه یکی نجسه، میگی که قاجران من یه بار با این عبای الف ستر میکنم و نماز میکنم، یه بار با عبای به سطح میکنم و نماز میخونم، که یقین بکنم نماز رو با عبای پاک خوندم. این یه راهی، ببینیم این جایزه این جایز نیست. البته در صورتی که میتونید علم پیدا کنید که آجان کدوم پاکه، میپرسی از این ور و اون ور، بهت میگن آقا اون یکی اون عبا پاک، این یکی نجسته، با همون عبای پاک میخونید. طرف میگه من حاضرم دوتا نماز بخونم با هر کدوم، اما حاضر نیستم از بقیه جستجو کنم بپرسم کدوم پاکی کدوم نجسه. نمیشه، یا میشه، حالا این بحثی که میخوایم بکنیم. خب ول کلام من الجهت الاولا یقع من جهتین. اون اولیه خودش دو تا جهت داره. اولیه کجا؟ یعنی بحث از این که شما با علم اجمالی میخواید تکلیف را منجز بکنید یا بگید منجز نیست. در دومی بحثی که میخواید با علم اجمالی شما مشخص بکنید که امتثال حاصل میشه یا حاصل نمیشه. دومی ناظر به مقام امتثاله، اولی ناظر به مقام تنجیز تکلیفه. بگه خود اولی دو تا مرتبه داره. یک، این که آقا جان اگر من علم اجمالی پیدا کردم، به این که یکی از دوتا واجبه، مثلا یا ظهر یا جمعه، یکیشون واجبه، آیا اینجا من میتونم کلن براءت جاری بکنم؟ بگم آقا جان من که علم تفصیلی پیدا نکردم چی واجبه؟ ظهر مشکوکن فی، جمعه مشکوکن فی، تو جفتش هم براءت جاری میکنم. میگم آقا جان رسول الله فرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون، آقا ظهر ما لا یعلمونه، جمعه ما لا یعلمونه، هر کدومشون اگرچه علم اجمالی دارم به این که شاره یکی از دوتا رو گفته بخونم، آقا این مثل جایی که اصلا نمیدونم، کلن هیچ کدوم رو نخونم. یا نه، نمیشه دیگه اینطوری. به این میگن حرمت مخالفت قطعیه، یعنی کاری بکنه که یقین بکند که علم اجمالی رو امتثال نکرده. اگر علم اجمالی ما دو طرف داره، هر دو مثلا در شبهه وجوبیه، در شبهه وجوبیه که علم اجمالی ما دو طرف داره، هر دو طرف رو ترک بکنم، خب میشه مخالفت قطعیه. آیا ببینیم علم اجمالی اجازه میده یا نه، علم اجمالی اینقدر اثبات تکلیف میکنه که آجا نمیشه هر دو رو کنار گذاشت، این میشه مخالفت قطعیه. یا اگر شبهه شما در حرمت، علم اجمالی شما هم دو طرف داره یا سه طرف داره، شما میدونید یکی از این دو تا کاسه نجسه، یکی از این سه تا کاسه، یکی از این چهار تا کاسه نجسه. خب شما بیایید هر چهار تا رو بخورید، بگید که آقا جان این مالا یعلمون، اینم مالا یعلمون، اینم مالا یعلمون، اینم مالا یعلمون، تک تکش مالا یعلمون، هر چهار تا رو بخورید که یقین بکنید که یکی از برحال چهار تا که غصبی بوده مثلا یا نجس بوده مثلا اینو خوردی. این میشه مخالفت قطعیه. این یه مرتبه است. مرتبه دومی که نه آجان گیریم حالا اینو قبول کردیم که دیگه نمیشه مخالفت قطعیه کرد، ممکنه کسی بگه بله علم اجمالی اینقدر منجز تکلیف هست که مخالفت قطعیه جایز نباشه، اما موافقت قطعیه هم واجب نیست. ممکنه کسی اینو بگه، بگه آقا شما یکی از این کاسه ها رو نخور، شما که میتونی از چهار تا یکی نجسه، یکی رو نخور که احتمال بدی موافقت کرده باشی. شما که میدونی ظهر یا جمعه یکی واجبه، یکیشو بخون یکی رو نخون. خب این بهش میگن موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه. یا نه ممکنه کسی بگه آقا جان مثل معلومه به تفصیله، مثل معلومه به تفصیله یعنی چی؟ یعنی تنجیز تکلیف میکنه، تکلیف رو دوش شما میذاره، باید از عهدش بر بیایی. پس اگر علم اجمالی شما به وجوبه و دو طرف داره، باید هر دو طرف رو انجام بدی. اگر علم اجمالی شما سه تا طرف داره، باید هر سه تاشو انجام بدی. اگر علم اجمالی شما به حرمت دو طرف داره، باید هر دو رو پرهیز بکنی. خب این میشه وجوب موافقت قطعیه. که بگی آجان تکلیف رو که اثبات میکنه اینطوری اثبات میکنه، مثل علم تفصیلی که باید از زهدش کاملا بیرون بیای، اینم مثل همونه باید از زهدش کاملا بیرون بیای. خب اینجا مقدار اختلافات وجود داره که آیا موافقت احتمالیه کفایت میکنه یا نه، باید شخص بیاد و عرض کنم که موافقت قطعیه کشف بکنه، تحصیل بکنه. اینم یه احتماله. حالا یه جاهایی داریم ما میبینید، حالا بحث میکنیم دیگه، مثلا خود شارع فرموده کسی که نمیدانه قبله کدوم سمته به چهار جهت 90 درجه 90 درجه 90 درجه چهار تا عرض کنم که نماز بخونه، همین کفایت میکنه. در حالی که اگر قرار بود موافقتش قطعیه باشه، باید مثلا یه 10-20 تا نماز میخوند که یقین پیدا کنه که به سمت قبله نماز خونده. خلاصه و المتکفل للتکلم فی المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به. عرض کنم که اون در مرتبه ثانیه تو براءت اشتغال، حالا ما اونجا مفصل صحبت میکنیم که آیا این علم اجمالی چقدر منجز تکلیفه، اونجا صحبت میکنیم. فالمقصود فی المقام الاول التکلم فی المرتبه الاولا، اون چیزی که اینجا داریم بررسی میکنیم تکلم در مرتبه اولاست که آجان مخالفت قطعی حرامه. علم اجمالی برگ شغندر نیست، مثل جهل کلی نیست. اینطوری نیست که شما بگی که حالا که من دقیقا نمیتونم تکلیفم چیه پس هیچ تکلیفی ندارم. این حق نداری بگی، این حرف حق نداری بگی. خب المقام الثانی هل یکفی العلم العلم الاجمالی فل بفرمایید.
خب یه سوال داشتیم در مورد این که میگه بر کلام جهت اولا یقام جهت هنگ، ما این رو در موردش فکر میکردیم سجنه این حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت قطعیه، این مگه در مقام اتصال نیستش؟ چرا میگه از جهت اوله، یعنی از جهت اثبات تکلیفه؟ این توی بس اثبات تکلیف در مورد این رو بس میشه، در صورت که حرمت مخالفت قطعیه در مقام اتصال دیگه.
بله، به این با توجه به اینه که چقدر تکلیف منجز میشه دیگه، با توجه به اونه میگه چقدر تکلیف برای شما اثبات شد، آیا اصلا تکلیفی برای شما اثبات شد یا نشد؟ اگر کسی بگوید هیچ تکلیفی برای من اثبات نشد، خب میگیم آجان برو مخالفت قطعیه بکن. چه کسی میتواند در مقام امتثال مخالفت قطعیه بکنه؟ کسی که در مقام تنجیز تکلیف بگوید علم اجمالی مثل جهل. روشن شد؟
استاد این دوباره همون شد دیگه، یعنی مثلا طرف الان به وسیله علم اجمالی مشخص شد که فهمید بالاخره اینجا واجبی هست، حالا در مقام امتثال این بحث حرمت مخالفت قطعی یا وجوب موافقت قطعی بحث میشه.
میخوام بگم بله دیگه، اگه قطعا آخرش به مقام عمل منتهی میشه. شما هر چی اینجا میخوای بررسی بکنی آخرش به مقام عمل مربوط میشه. شما علم اصول رو میخونی برای چی؟ علم اصول مقدمه فقه دیگه، اصول فقه، آخرش میخواد به عمل برسه. فرق دوتا مقام در اینه، در یک مقام بحث سر اینه که چقدر تکلیف بر شما منجز شده که شما چطور کار بکنی. پس به کار میرسه، به کار شما، فعل اختیاری مکلف، چون موضوع علم فقه فعل اختیاری مکلفه. چقدر این علم برای شما تکلیف ثابت کرد که شما پشت سرش چه کارهایی بکنی؟ خب این یه مقام. یه مقام بحث در اینه که حالا که یه تکلیفی در مقام شما هست، شما چجوری انجام میدی تکلیف رو که اون تکلیف ساقط میشه؟ در مقام ثانیه. پس مقام اول ثانی که دارم میگم به حساب ذکر در کتاب بود دیگه، درست کتاب هم به همین ترتیب گفت. خب اون تارتن اولش مقام اولت بنده بود، تارتن دومش این اخرافی انه و بعد ما ثبت تکلیف بود. پس آخر هر دوتا به عمل شما مربوط میشه. اما این بار بحث سر اینه که عمل شما به شکل اجمالی میتواند مؤدی باشه، امتثال باشه یا نه. یه بار بحث سر اینه که علم اجمالی شما چقدر تکلیف رو دوش شما میاره که شما چطور بری عمل بکنی. تونستم برسونم مطلب آقای رحیمی؟ المقام الثانی، هل یکفی العلم الاجمالی فی الامتثال؟ خب آیا در امتثال، یعنی شما یه تکلیفی داری، خب بسبب رتبه این شیخ باید بعداً بررسی می‌کرد، چون اول باید تکلیف ثابت بشه. حالا ما فرض بکنیم تکلیف ثابت، یا به خاطر علم تفسیری که قطعاً تکلیف ثابته، یا به خاطر علم اجمالی که بحث می‌کنیم تکلیف رو ثابت می‌کنه، کلون بعدم بحث میکنیم. حالا فرض ما اینه که تکلیف ثابت، آیا علم اجمالی کفایت میکنه یا نه در امتثال؟ یعنی شما یک کاری میکنی، دو تا کار میکنی که میدونی یکی از این دو تا کار عمل به اون چیزی که خدا از شما خواسته، ولی کدومش نمیدونی. ولی مقدم کلام فی المقام الثانی و هو کفایت العلم الاجمالی فی الامتثال فنقول مقتضى القاعده جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الاجمالي باتيان المكلف به. مقتضى قاعده اینه که شما می توانید اکتفا بکنید به علم اجمالی در اتیان مکلف به. خب اما فيما لا يحتاج التكليف سقوط التكليف الى قصد الاطاعه ففي غايه الوضوح. من میدونم که 2000 تومان بدهکار بودم، یادم نیست که عرض کنم که به آقای زید بدهکار بودم یا به آقای ام بدهکار بودم، به هر کدومش میده 2000 میدم، خب بگه اشکالی نداره، 2000 میدم به زید، 2000 میدم به ام، که یقین میکنم بدهی من ادا شد. خب یه واجب توسلیه، توسلی با صاد، یعنی مهم اینه که بهش برسی، وصول بکنی. خب منم رسیدم دیگه، تکلیف تموم شد، نیت اینا لازم نیست. خب این عرض کنم که این یه حالتش که فن فی غایت الوضوح خیلی روشنه. اما فی ما یحتاج الى قصد الاطاعه، اما یه جایی که باید قصد اطاعت بکنید، اینجا فالظاهر ايضا تحقق الاطاعه اذا قصد الاتيان بشيئين يقطع بكون احدهما المأمور به. شما آقا چند زیارت عاشورا میخونی؟ یه نسخه داره امامن چی بود؟ مهدیین، یکی داره هدن. خب شما هر دو رو میگی، یه بار با اون نسخه میخونی، یه بارم با این نسخه میخونی، هر دو رو میگی. خب این که ظاهرش اینه که اشکالی نداره. در رتبه اول اگر نگاه بکنیم لا اشکال فی، چه اشکال داره؟ دو تا نسخه. یه نماز میخونی با سوره، یه نماز هم میخونی بدون سوره، خب چه اشکالی داره؟ این یه. و دعوا ان العلم به کون المعتیه به مقربن معتبرون هین الاتیان به ولا یکفل علم بعده و به اتیانه ممنوعتون. اینجا یک شبهی وجود داره، اونم این که آقا جان شما اون لحظه ای که داری یه کار رو میکنی باید بدونی که این کار همون فعل مقرب منه. لحظه ای که شما داری، مثلا عرض کنم که شما زیارت عاشورا رو با نسخه مثلا هدن میخونی، باید بدونی این همون نسخه ایه که این کلمه ای که من دارم میگم همونیه که تو زیارت اومده که باید با اون به خدا تقرب بجویم. اینو باید بدونی. کفایت نمیکنه اون لحظه ندانی، یه بار بگی هدن، بعد چند ثانیه یه بار دیگه بخونی بگی مهدیه، که اون لحظه هم نمیدونی این مهدیه مقربه یا نه، اما بعد از اینکه مهدیه رو گفتی یقین داری که یا هدن یا مهدیه یکیشون همونی بوده که مقربه اندالله. چون میدونی دوتا نسخه، یکی درسته یکی باطله، نمیدونم کدوم نسخه درسته کدوم نسخه باطله، هر دو رو دارم میگم. خب بعد از اینکه هر دو رو گفتم یقین میکنم نسخه درسته رو گفتم، به خدا تقرب جستم، اما لحظه‌ای که هر کدومو میگم نمیدونم این همون کاری که منو به خدا نزدیک میکنه یا نزدیک نمیکنه، نمیدونم. خب این که کسی بگه جان باید بدانی این علم واجبه، خب ممنوعتون، این ممنوعه. قصد وجه داشته باشه، بگه آقا این لحظه من الان دارم اون فعل مستحب رو انجام میدم، مثلا وقتی دارم میگم هدن، یا در بحث نماز جمعه و نماز ظهر، روز جمعه که شک داره جمعه واجبه یا ظهر واجبه، من این لحظه که دارم مثلا جمعه میخوانم باید بدانم که دارم اونی رو میخوانم که منو به خدا نزدیک میکنه. نمیشه که این لحظه جمعه رو بخوانی بعدش هم ظهر رو بخوانی که باز همون لحظه هم نمیدونی این ظهر تو شما رو به خدا نزدیک میکنه یا نه، ولی بعد که نماز ظهر رو خوندی یقین میکنی که یکی از ظهر یا جمعه که هر یکیشون واقع بوده اون رو خوندم. فالظاهر ایزان تحق و خونده هایی از لا شاهد لها بعد تحقق الاطاعت به غیر ذالک ایزان. فهمد وقتی شما دوتا کار رو انجام میدی که بعد یقین میکنی که یکی از اون دوتا همون تکلیف شما بوده، این برای حصول عنوان اطاعت کفایت میکنه. اطاعت که ما میگوییم واجبه کفایت میکنه. قرآن فرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب الان من اطاعت کردم یا نکردم؟ خب کردی، تمام شده باشه، صدق عنوان اطاعت میکنه. حالا با کدوم یک از دوتا عنوان اطاعت محقق شد نمیدونم، میگه فدای سره، واجب نیست، شاهدی بر وجودش نداری. فیجوز لمن تمکن من تحصیل العلم التفصیلی، کسی که میتونه بره از حضرت بپرسه که آقا جان ظهر بر من واجبه یا جمعه بر من واجبه، بره علم تفصیلی رو محقق بکنه، خب جایزه که قیام بکنه، العمل بالاحتیاط و ترک تحصیل علم تفصیلی، علم تفصیلی رو به دست نیاره و بره احتیاط بکنه، احتیاط بکنه. خب این لقال یا حالا این احتمالش هست. لکن الظاهر کما هو المحکی ام بعضن ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط اذا توقف على تکرار العباده. خب فرمودن که احتیاط دو جوره، احتیاط گاهی اوقات نیاز داره که شما یک کاری رو دو بار تکرار بکنی. خب مثل این که شما دو تا ساتر داری، نمیدونی که این ساتر پاک است اون یکی نجس یا برعکس. خب با هر ساتر یه بار نماز بخونی، یه بار عبای علی رو به دوشت میاندازی باهاش نماز بخونی، یه بار عبای بر رو به دوشت میاندازی باهاش نماز بخونی. این یه حالت اینجوریه. احتیاطا گاهی اوقات اینطوریه، گاهی اوقات احتیاطا اینجوری نیست. شما نمیدانید تسبیحات اربعه سه بار واجبه یا یه بار. اون فقیهی که میگوید یه بار واجبه نمیگه که سه بار حرامه، اون میگه دوتای دیگه مستحبه. اون یکی فقیه هم میگه که نه سه تا با هر سه تاش واجبه. خب شما اینجا میای نه تسبیحات اربعه رو سه بار میگی احتیاط میکنی، لازم نیست دو بار نماز بخونی. یه بار نماز بخونم با یه بار تسبیحات اربعه، یه بار دیگه نماز بخونم با سه تا تسبیحات اربعه، این که لازم نیست. همون یه دونه نماز بخونی سه تا میگی. چون اون فقیه هم که گفته یکی واجبه نگفته سه تا حرامه، گفته دو تای دیگه مستحبه. در مواردی که احتیاط متوقف بر تکرار عبادت باشه، از برخی از علما حکایت شده، شیخ میگه منم احساس میکنم همینه، که ظاهرا یک اجماعی وجود داره که نه احتیاط جایز نیست اگر میتونی بری واقع رو کشف بکنی، اگر متمکن از تحصیل علم تفصیلی هستی. آقا برو بپرس ببین کدوم یک از عباها پاکم، مسخره بازیه چیه؟ یه بار با این عبا نماز بخونم، یه بار با اون یکی عبا نماز بخونم. برو بپرس ببین کدوم پاکه کدوم نجسه، با اون عبای پاک نماز بخون یه بار و سلام. گفتن این اتفاقی. بل ظاهر المحکی عن الهلی فی مسئله الصلاه فی الصوبین عدم جواز تکرار للاحتیاط حتی مع عدم التمکن من العلم التفصیلی. ظاهر فتوای ابن ادریس اینه که حتی اگر امکان تحصیل علم تفصیلی نداشته باشی باز احتیاط جایز نیست. من نمیتونم، حتی کسی نیست که بپرسم کدوم عبا پاک کدوم عبا نجسه، دسترسی به هیچ کس نداره. یا دسترسی به کسانی دارم که اونها هم مثل من نمیدونن کدوم پاک کدوم نجسه. خب تو این جور موارد که حالا سایر فقها میگن آقا میتونی احتیاط بکنی با هر کدومی با نماز بخونی، ابن ادریس اینجا هم گفت آقا احتیاط جایز نیست، نمیتونی دوبار نماز بخونی. دوبار نماز یعنی چی؟ وقتی شما میدونی یکی از اینها وظیفه شماست، مأمور بهه، یکی شما مأمور به شما نیست، نمیدونی کدوم مأمور بهه، اینجا راهش اینه که احکام صلات عاری رو جاری بکنی. عاری با عین، عریان، شخص عاریان احکامی داره که اگر کسی کلن ساتر نداره چطور نماز بخونه. بگی آقا جان شما در احکام این شخص باید مراجعه بکنی، فکر کنی که اصلاً تکلیفی چیز هیچ ساتری نداری، طبق وظیفه اون نماز بخونی، احتیاط نمیشه. و این کان ما ذکره من التعمیم ممنوع. البته ما شرمنده ابن ادریس هستیم، متاسفانه جناب ابن ادریس فرمایش شما نمیتونیم قبول بکنیم. نه، اینکه در فرض عدم تمکن از علم تفصیلی احتیاط ممنوع باشه رو قبول نداریم. اما اصل مطلب در مورد جایی که تمکن از علم تفصیلی ممکنه، این ظاهرا اتفاقیه. و هینه ازن فلا یجوز من تمکن من تحصیل علم بالماء المطلق او به جهت القبله او فی صوب طاهر ان یتوضع وضوئین و یقطع وقوع احدهما بالماء المطلق. دو تا کاسه هست، من میدونم یکیشون آبه یکیشون گلابه. خب با گلاب نمیشه وضو گرفت یا غسل کرد، با آب میشه وضو گرفت. خب میگی من نمیدونم. الان خب وضو هم قصد قربت لازم داره دیگه، میدونید وضو با اینکه مقدم است اما قصد قربت لازم داره. الان من نمیدونم وضوی که میخوام بگیرم کدومش درسته کدومش باطله، دو بار وضو میگیرم، احتیاط میکنم، یه بار با این کاسه یه بارم با اون یکی کاسه. خب فرضم جر جاییه که میتونم بپرسم، خودم سرما خوردم بو نمیفهمم مزه نمیفهمم، ولی میتونم برم از یکی بخوام بگم آقا فلانی بیا ببین اینا کدوم آب کدوم گلابه. میفهمید اگر متمکن هستی که بری از یکی بپرسی بفهمی کدوم آبه با همون وضو بگیری، باید بری این کارو بکنی. دوتا وضو نمیشه. او یصلی الی جهتین یقطع بکون احدهما قبله. من میدونم قبله یکی از این دوتا جهته، یا این سمت یا اون سمت، یکی از این دوتاست. من میدونم دفعه قبل که این خونه اومده بودیم قبله انحراف داشت، فقط یادم نیست که سمت راست انحراف داشت یا سمت چپ انحراف داشت، ولی میدونم یکی از این دوتا بود. خب الان میتونم برم از همسایه ها بپرسم، میگه آقا جان نه، اگر بخوای تنبلی بکنی جایز نیست، باید بری تحقیق بکنی، یه دونه نماز بخونی، دوتا نماز بخونم نمیشه. او فی صفین یقطع و یقطع به طهارت احد ما، که دیگه این هم دیگه مثالش روشن. لکن الظاهر من صاحب المدارک قدس سره التأمل بل ترجیح الجواز فی المسئله الاخیره. فهمد که البته این اتفاق خیلی هم معلوم نیست اتفاقی باشه بین فقها، ظاهرا مخالف داریم، هستن فقهایی که این حرف شما رو نگفتن. اسد محمد نوه شهید ثانی، ایشون نوه دختری شهید ثانی، ایشون تأمل کرده بلکه ترجیح داده جواز رو در مسئله صوبین یقطع به طهارت عهدهما. ایشون گفته که ظاهرا میشه دو تا نماز بخونه، یه بار با این لباس، یه بار هم با اون یکی لباس، این جایز. خب ولله متأملا فی الکل از لا خصوصیت للمسئله الاخیره. شیخ میفرماید ظاهرا این فتوا رو ایشون تو این مورد گفته این به عنوان یه موضوع بحث بوده، وگرنه مبنای ایشون اینه که احتیاط در موارد این چنینی جایزه، چون مسئله صوبین یقطع بهنهما طاهر این موضوعیتی نداره. من صدام وصله اینجا، گاهی وقت یه صدایی میاد من احساس میکنم آره خب وصل. خدا روشون. و اما اذا لم يتوقف الاحتیاط على التکرار، اما اگر احتیاط نیاز به تکرار عبادت نداره، کما اذا اتا بالصلاة مع جمیع ما يحتمل ان يكون جزءا، میگه من همه اجزایی که احتمال داره در نماز واجب باشه را انجام میدم. یه نماز میخونم توش سوره میخونم، چون برخی ها سوره رو واجب میدونم، قنوتم میگیرم که اگر کسی میگه قنوت جزء نماز، قنوت رو گرفته باشم، جلسه استراحتم انجام میدم، جلسه استراحتم ترک نمی کنم، چون جلسه استراحت برخی ها واجب میدونن برخی ها مستحب میدونن، اونایی که واجب نمیدونن حرام که نمیدونن، حداقلش اینه که مستحب. خب جلسه استراحتم انجام میدم، تسبیحات اربع رو هم سه بار میگم که یقین بکنم نمازی که گفتم همه اجزایی که در احتمالات نماز بوده رو انجام توش دارم دیگه، همه رو انجام دادم، تکرار عبادتم لازم نداره. کما اذا عطا به صلات مع جمیع ما یحتمل این یکون جزءا فالظاهر عدم ثبوت اتفاق علل من، اینجا ظاهرا مطلب اجماعی نیست. خیلی از فقها ظاهرا نظرشونه که احتیاط جایزه، شما میتونید یک نماز بخونید با 11 جز، جز مشکوک رو توش انجام بدید، جز مشکوک هم توش بیاد. پس ظاهر عرض کنم که عدم وجوب تحصیل یقین تفصیلی، یقین تفصیلی لازم نیست که برم مطمئن بشم سوره واجبه یا سوره واجب نیست، نه، برم مطمئن بشم که قنوت واجبه یا واجب نیست، نه، شما انجام بده احتیاط هم. لکن لا یبعد الذهاب المشهور الى ذلک، اما ظاهرا اتفاقی نیست، ولی فتوای مشهور که برای من شیخ انصاری خیلی مهمه، به این راحتی ها مخالفت مشهور نمی کنم، ظاهرا فتوای مشهور همینه نشون میده که اینجور موارد باید بری تحقیق بکنی، مشخص بکنی تکلیف سوره رو، یا سوره واجبه یا مستحب، تسبیحات اربعه یا سداسه یه دونه. بل ظاهر کلام السید الرزی رحمه الله فی مسئله الجاهل بوجوب القذف و ظاهر تقریر اخیه السید المرتضی رحمت الله علیه ثبوت الاجماع علی بطلان صلات ملای علی احکامها. نرسون که نه تنها اینه که خودم احساس میکنم مشهور همینه، بلکه ظاهر کلام دوست سید سید رضی و سید مرتضی رحمت الله علیه ما اینه که مطلب اجماعی هم هست که اگر کسی جزئیات احکام نمازش رو نمیدونه نمازش باطله، اگر متمکنه، البته اگر متمکنه بره نمازش رو یاد بگیره و به جای اینکه نمازش رو یاد بگیره بخواد احتیاط بکنه و یک نماز چند جزئی بخواند، این نمازش باطله. شما باید بدونی که آقا جان تسبیحات اربعه یه دونه است یا سه تا. این که احتیاطاً سه بار میگم کفایت نمیکنه، باید مشخص بشه، بگی که آقا جان رفتم تحقیق کردم رسیدم به این که سه تا واجبه، سه تا رو به قصد وجوب بگی، یا رفتم تحقیق کردم به این رسیدم که یکی واجبه، که یکی رو به قصد وجوب بگی، دو تا رو دیگر رو یا نگی، یا اگرم گفتی به نیت استحباب بگی. هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الاجمالي. خب حال همین مقدار بماند که انشاءالله جلسه بعد بحث حالا ادامه داره، خیلی بحث مفصلیه.